أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثی که داشتیم به این مطلب مرحوم آخوند رسیدیم که شون فرمودن که در مورد قاعده لا ضرر که همونجوری که برای دوستان گفتیم قاعده لا ضرر اهمیت ویژه‌ای داره و بعدها که بیشتر پیرامونش و مصادیق او و مصادیق لا ضرر و موضوعاتی که مربوط میشه به قاعده لا ضرر بیشتر با هم بحث بکنیم، اهمیت این قاعده برای دوستان روشن خواهد شد. هرچی که پیرامون این موضوع بیشتر بررسی بشه، بیشتر تحقیق بشه، اهمیت این قاعده برای دوستان کاملا به وضوح روشن خواهد شد. در مورد قاعده لا ضرر پیرامون، خب این قاعده کلماتی داره و یک کلمه بحث ضرر و ضرار بود که این ضرر و ضرار به چه معنا هست که این رو مطرح کردیم و گفتیم. و مطلب دومی که مورد بحث قرار دادیم اینه که لا ضرر، این لا لای نافیه است. در ادبیات میدونید که لای نافیه وقتی که سر اسم در میاد نفی حقیقت میکنه، نفی جنسه ولی حقیقتاً داره نفی میکنه. آیا همونی که در ادبیات مطرحه در اینجا در قاعده لا ضرر هم میتونیم پیاده بکنیم؟ بعضی گفتن نه، اینجا اگه بخوایم ما بگیم مراد از لا ضرر ضرر در اسلام نیست، کذب لازم میاد، باید تقدیر بگیریم. حالا تقدیرم برای دوستان توضیح دادم، گفتم یه وقت از تقدیر مجاز در حذف، یه وقت از مجاز در کلمه است. بعضی ها هم مثل شیخ الشریعه اصفهانی اینها قائل شدن که مراد از نفی اصلا نهیه. مرحوم آخوند فرمودن که اون نفی که به معنای نهیه ما داریم ولی اون سر فعل در میاد نه سر اسم در میاد، که اینها برای دوستان کاملا مطرح شد. ولی خب بعضی از دوستان هستن که اینها صوت گوش میکنن و آنلاین نیستن، انشالله صوت رو برای اونها میفرستیم. در جلسه قبل باز این صوت رو که گوش میکنن توجه داشته باشن که اون صوت جلسه قبل رو انشالله امروز با همین صوت براشون میفرستیم. بحثی که امروز مرحوم آخوند دارن این بحث هست که خب این قاعده لا ضرر مثل حدیث رفع، خب چه چیزی رو میخواد برداره؟ لا ضرر شما میگیم که حالا چه مبنای مرحوم آخون رو بگیریم که بگیم مراد از لا ضرر نفی حکم است به لسان نفی موضوع، چه بگیم نفی حکم است به لسان نفی موضوع، که بگیم حقیقتا داره ضرر رو برمیداره ولی چون میخواد مبالغه کنه، میخواد حکم رو برداره ها، ولی چون میخواد مبالغه کنه میاد موضوع رو برمیداره. مرحوم آخون این رو گفته. چه نظر مرحوم شیخ که میفرماید مجاز در حذف، مجاز در کلمه است. خب به هر حال همه به اتفاق میدونن که لا ضرر به هر حال میخواد حکم رو برداره دیگه. خب چه حکمی رو میخواد برداره لا ضرر؟ ببینید ما یه احکام اولیه داریم، یه احکام ثانویه داریم. احکام اولیه اون احکامی است که اولا و به ذات روی موضوع قرار گرفتن، که اینو بارها برای دوستان گفتم. یه احکام ثانوی داریم که نه، اولا و به ذات به موضوعات قرار نمیگن، ثانیان و بالعرضه. این که میگن بالعرض یعنی یه عارضه ای باید بیاد. حالا اون عارضه چیه؟ یا اکراه یا حرج یا ضرر. اینها وقتی که اومد توجه فرمودید اینو میگن حکم ثانوی. مثال بزنیم برای حکم ثانوی. مثلا شما فرض بفرمایید که حکم اولی ما صلات با طهارت، این حکم اولیه. حکم ثانوی ما صلات با تیممه. حکم اولی این که باید صوم بگیره، حکم ثانوی این که نه صوم نداره، در صورت ضرر دیگه صوم نیست، باید بره مثلا کفاره بده. ببینید خوب توجه میفرمایید که حکم اولی اولا و به ذات اومده، اصلا کاری با قیدی دیگه نداره، هیچ قیدی نداره. اما حکم ثانوی رو موضوعات اومده اما قید داره، یا ضرر یا حرج یا اکراه، اگر اینها باشه حکم ثانوی میاد. اگر شما تعریف رو خواستن که فرق بین حکم اولی و حکم ثانوی چیه، تفاوت اینه. خب حالا که روشن شد یه حکم اولی داریم یه حکم ثانوی داریم، این حکم ثانوی، این قاعده لازرر، لازرر اصلا قاعده ثانوی است، یعنی قاعده اولی که این قاعده ثانوی است، یعنی قاعده است که واسطه این حکم ثانوی جعل میشه. این که میگه قاعده ثانوی به این معنی که اصلا حکم ثانوی جعل میشه، قاعده لازرر حکم ثانوی میاره. مثلا حدیث رفع، حدیث رفع چی رو رفع میکنه؟ قاعده لازرر چی رو رفع میکنه؟ میفرماید که قاعده لا ضرر مرحوم آخوند اون حکم اولی که لول از ضرر جعل شد، ببین لول از ضرر، اگه ضرر نباشه، چون اگه ضرر بیاد اکراه باشه دیگه حکم اولی جعل نمیشه دیگه، اون حکم اولی که اولا و به ذات روی موضوعات قرار گرفته، اون حکم اگر ضرری شد، یعنی شارع اگه اعتبار بکنه ضرره، مثلا کسی که نمیتونه وضو بگیره شارع اعتبار بکنه که وضو میخوای بگیری، باز ضرره براش، شارع اگر اعتبار کنه حکم ضرریه ها، حکم ضرریه، یعنی حکم برای مکلف ضرریه. کسی که نمیتونه روزه بگیره شارع حکم بکنه که روزه باید بگیره، این میشه ضرری. حالا که ضرری شد این لا ضرر میاد میگه نه لا ضرر، ضرر نیست، اون حکم رو برمی‌داره، وجوب صوم رو برمی‌داره، وجوب صلات مع طهارت رو برمی‌داره، میگه وضو نمیخواد. پس این ناظر به حکم اولی است، این ناظر به حکم چیه؟ به حکم اولی. پس حکم ثانوی ناظر به اونه. وقتی که ناظر به او باشه پس حکم اولی رو برمی‌داره. حالا یه سوال، آیا حکم ثانوی یعنی همین قاعده لا ضرر؟ خوب دقت کنید چی دارم میگم، چون این بحث بحث مهمیه. گفتن قاعده لا ضرر خیلی مهمه و میخوام به گونه ای گوش بکنید که اهمیت و ارزش این مسئله رو بدونید. حکم قاعده لا ضرر میتونه حکم ثانوی رو برداره؟ ببین خودش حکم اولی رو برمیداره قاعده لا ضرر، اما میتونه حکم ثانوی رو برداره. حکم ثانوی یعنی چی؟ یعنی حکمی که در واقع موضوعش ضرره. قاعده لا ضرر حکم اولی رو برمی‌داره. یعنی چرا حکم اولی رو برمی‌داره؟ خوب گوش کن چی دارم میگم. چون چرا؟ این علت رفع چیه؟ از شما سوال میکنن. این که حکم اولی رو رفع میکنه برمی‌داره، علتش کیه؟ ضرره. ضرر علته. درسته؟ علته. پس قاعده لا ضرر، ضرر علت برای رفع حکم اولیه. مثل حرج، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. مثل اکراه، رفع امتی اکراه، مستکرهو مستور رو الی، اینا رفع شده. اگر انسان بره توی صحرا و مستر بشه به اینکه اکلمیته باید بکنه، مستر بشه که اکلمیته میخواد بکنه، حرمت رو بر میداره. علت برداشتن حرمت چیه؟ استرار. ببین اینا علت تنها. این ضرر، این اکراه، این استرار، این حرج، اینها علت رفع حکمه. درست شد؟ حالا اگر خود اینها اومدن موضوع برای حکم قرار گرفتن دیگه علت نیستن ها. نسبت اینها به حکم اولی گفتیم علتن، چون حکم اولی رو برمی‌داره. وضو وقتی که ضرری شد ضرر وجوب رو برمی‌داره، صوم وقتی که ضرری شد ضرر وجوب رو برمی‌داره، اکل میته وقتی که اضطرار شد حرج شد این اضطرار حرمت رو برمی‌داره. ببین اینا علتن برای حکم اولی، باز تأکید میکنم ها، برای حکم اولی علتن. اگه اینا اومدن موضوع خودشون قرار گرفتن، یعنی چی موضوع قرار گرفتن؟ یعنی به این معنا که شارع در صورت ضرر هم حکم جعل کرده، شارع در صورت اکراه هم حکم جعل کرده، شارع در صورت اضطرار هم حکم جعل کرده، حکم جعل کرده. گفتیم اینا رفع حکم اولی میکنن، ولی حالا اگر علت برای حکم شدن، خب حکم رو رفع میکنن، حکم اولی رو رفع میکنن. مثالاش رو براتون زدم. اما اگه خود اینها اومدن موضوع قرار گرفتن، یعنی چی؟ یعنی شارع گفت در صورت ضرر هم این حرامه. مثال بزنیم تا براتون روشن بشه. الان مثلا فرض بفرمایید که به یه نفر بگن تو رو کتک میزنیم یا ضرر مالی به وارد میکنیم، چون ضرر رو که گفتیم چه ضرر مالی، چه ضرر نفسی، چه ضرر عضوی، عضو تو قطع میکنیم، دست تو قطع میکنیم، مگر اینکه بری طرف رو بکشی، یعنی بری امر رو بکشیش. این میتونه بره امر رو بکشه؟ بابا ضرره، ضرر داره بهش میخوره ها، ضرر داره میخوره، بعد حرمت قتل امر رو ور داره؟ نه، ور نمیداره، ور نمیداره. چرا؟ چون حرمت قتل امر درست شد؟ اون امر حرام قتلش، اون حرمت در صورت ضرری که مواجهه با این میشه جاریه. یعنی موضوع اون حرمت به نوع ضرر زدن به ای باشه، یعنی ضرر زدن به خود همین زید باشه. زید میگه منو میخوان قطع عضو بکنن، به من تهدید کردن، به من ضرر وارد میشه، اکراهم کردن، مسترم کردن که برم طرف رو چیکار بکنم، بکشمش. نمیتونی بکشی، قتل نفس محترم حرامه. بابا حرمت رو برداره، من ضرره، برا من ضرره، بذار حرمت او رو برداره. اینجا نمیتونه برداره، اینجا دیگه لا ضرر نمیتونه برداره. چرا؟ چون به خاطر اینکه حرمت قتل مؤمن حرامه، این حرمت ولو در صورتی که ضرر به خودت باشه، ولو ضرر به خودت باشه، اینجا نمیتونه برش داره، این حکم رو نمیتونه برداره. توجه فرمودی؟ چرا؟ چون به خاطر اینکه موضوع حرمت قتل مؤمن ولو اینکه ضرر زدن به خودت باشه، اگر ضرر موضوع قرار گرفت، یعنی چی؟ به این معنا، به این معنا که میگه موضوع قرار بگیره، شارع بگه ولو ضرر به تو هم وارد میشه، قتل نفس محترم حرامه، ولو ضرر به تو وارد میشه. موضوع اونجا علت بود، اگر علت باشه رفع میکرد، ولی اینجا الان شارع خودش اومده موضوع قرار داده، یعنی میگه ولو اینکه ضرر به تو بخوره باز هم حرامه. یعنی در فرض ضرر گفته حرامه، در فرض ضرر میگه حرامه. الان جهاد میگه ضرر نیست، جهاد ضرره یا نه؟ شارع حکم کرده که جهاد کنید واجبه، شما میگه آقا لا ضرر، میگه نه ورش دار. اینجا لا ضرر دیگه کار نمیکنه. چرا؟ چون حکم جهاد جعل شده ولو در صورت ضرر. اونی که ما گفتیم بالا لا ضرر ورش میداره، اون صورتی بود که شارع حکم رو حتی در صورت ضرر هم جعل نکرده باشه. شارع گفته نماز رو بخون با وضو، ولی نگفته در صورت ضرر تو بازم وضو بگیر که. ولی در جهاد میگه جهاد بکن ولو به تو ضرر بخوره. اینجا دیگه لا ضرر نمیتونه ورش داره. پس معنا این میشه، علمی ترش این میشه ها، اگر ضرر علت بشه برای رفع برش میداره. مثل کجا علته؟ مثل صلات با طهارت، مثل صوم. اما اگر خود ضرر موضوع قرار بگیره، موضوع وقتی که قرار گرفت، هیچ وقت چیزی که موضوع قرار بگیره حکم خودش رو رفع نمیکنه، حکم خودش رو اثبات میکنه. قتل نفس محترم حرامه ولو به تو ضرر بخوره. این که میگه به تو ضرر بخوره، این ضرر موضوع شده برای حرمت قتل نفس محترمه، موضوع شده دیگه، علت نیست که بخواد رفعش کنه، میشه موضوع. وقتی که موضوع شد برای حرمت قتل نفس محترمه، دیگه نمیتونه چیزی که موضوع قرار گرفته رفع بکنه حکم خودش رو. نمیتونه حرمت قتل محترم رو برداره، حرمت رو نمیتونه برداره. توجه فرمودی چی شد؟ حالا عبارت خود دوستان خوب توجه بفرماید. ثم الحکم الذی اورید نفیه به نفی ضرر، اون حکمی که نفی میشه به واسطه نفی ضرر، قاعده لا ضرر. این نفی ضرر یعنی قاعده لا ضرر. میگه نگو لا ضرره. لا ضرر چی رو برمیداره؟ کدوم حکم رو برمیداره؟ میفرماید هو الحکم. کدوم حکم رو برمیداره؟ قاعده لا ضرر. هو میفرماید اون حکمی است که بله، ثم الحکم الذی اورید نفیه به نفی ضرر، اون حکمی که به واسطه لا ضرر برداشته میشه، هو الحکم، حکمی است که ثابت است برای افعال به عناوین اون افعال، یعنی به عناوین حل اولیه، یعنی حکم عناوین اولیه رو برمی‌داره. اون حکمی که عناوین اولیه رو معنا کردیم دیگه، به عناوین افعال یعنی عناوین حل اولیه، یعنی به عنوان خود این فعل، یعنی بدون عارضه، به عنوان خود این فعل اومده، اولا و به ذات روی این موضوع قرار گرفته، این به عنوان این فعل یعنی عناوین اولیه اونو بر میداره. مثال بزنید، عناوین اولیه از بیرون براتون توضیح دادن، حکم اولی این است که نماز با چی باید باشه؟ نماز باید با وضوع باشه. وقتی ضرری شد، قاعده لا ضرر میاد چیکار میکنه؟ قاعده لا ضرر میاد وجوب وضوع رو بر میداره، میگه دیگه وضوع نمیخواد. اون حکم اولی رو، اون حکمی که ثابت است برای افعال به عناوینها، اول متوهم ثبوته لها کذلک فی حال الضرر. خوب توجه بفرمایید، یه وقت هست حکم روی عناوین اولیه قرار گرفته، یه وقت هست نه. اول متوهم یعنی حکمی که توهم شده در حال ضرر هم روی همین عناوین هست. توجه فرمودید؟ توهم شده. ببینید، ما میگیم قاعده لا ضرر میاد اون حکم اولی رو برمیداره، یا نه اون حکمی رو برمیداره که توهم شده که در حال ضرر هم این حکم هست. خیال کردن در حال ضرر هم نماز با وضوع هست، توهم شده اونم برمیداره. توجه فرمودید؟ اول متوهم ثبوت حکم برای افعال کذالک به عنوان حل اولیه فی حال الضرر، یعنی توهم کردن که در حال ضرر اون حکم هست. مرحوم آخون میفرماد اون حکم رو برمیداره که توهم کردن هست. ما که میگیم حکم اولی رو برمیداره، یعنی اونی که اولا و به ذات اومده اون رو برمیداره، یعنی با آمدن، خوب توجه کنید، با آمدن ضرر دیگه حکم اولی نیست. توجه فرمودید؟ نیست. یا اینکه توهم کردن که در حال ضرر اون حکم هست، ولی با آمدن لا ضرر اون حکم برداشته میشه. خب خوب توجه کنید، لس ثابت له به عنوانهی، قاعده لا ضرر، قاعده لا ضرر و نفی ضرر لا نمیتونه برداره، لا یعنی نمیتونه نفی بکنه، لا یرتفع او، قاعده لا ضرر لا یرتفع او. چی رو؟ حکمی که ثابت است، از ثابت یعنی حکمی که ثابت است برای عناوین به عنوان ضرر، حکمی که موضوعش ضرر قرار گرفته او رو دیگه نمیتونه رفع بکنه. از بیرون براتون مثال زدم، حکم یا موضوعش عنوان اولیه اونو رفع میکنه، اون حکمی که موضوعش عنوان اولیه. اما حکمی که موضوعش خود ضرره، یعنی شارع گفته در فرض ضرر واجبه، حتی در فرض ضرر، حتی در فرض ضرر حرامه، اینو دیگه نمیتونه برداره. چرا؟ چون به خاطر اینکه موضوع حکم، حکم رو ثابت میکنه، نه موضوع حکم بخواد حکم رو رفع بکنه. اونجایی که گفتیم رفع میکنه، ضرر علت قرار گرفته بود. پس خوب دقت کنید، اینا رو باید خوب تفکیک بکنید. بذار من یه مثالی براتون بزنم. الان اگر کسی قتل نفس محترم خطا انجام بده چه کار باید بکنه؟ ببین خطا ها قتل نفس محترم ها رفع الخطأ، حدیث رفع میگه خطا برداشته شد، یعنی میخوای بگی این خطا نمیکنه؟ نه نه، گفتیم حکم دیگه، گفتیم حکم برداشته میشه. این که میگه حکم برداشته میشه یعنی قصاص برداشته میشه. قصاص برداشته میشه دیگه، چرا دیه بر نداریم؟ چرا میگن دیه باید بده؟ چرا قصاص برداشته شده ولی دیه نه؟ چون قصاص حکم اولیه، قصاص حکم اولیه، گفتیم حکم اولی رو بر میداره، ولی دیه حکم اولی نیست. در قصاص شارع نگفته تو قصاص به چوبلو در صورت خطا، گفته شارع نگفته شما قصاص میشی ولو در صورت خطا، پس حکم اولی رو بر میداره، رفع الخطا، حدیث رفع، رفع الخطا بر میداره، قصاص رو بر میداره. ولی چرا دیه ثابت میشه؟ خب این که خطا کرده، این که اشتباه کرده، این که عمدن نمیخواسته بکشتش، با ماشین داشته میرفته طرف خورده به یه نفر افتاده مرده، ها؟ چرا دیه باید بده؟ میگه چون بخاطر که شارع دیه رو جعل کرده ولو در صورت خطا. ببین وقتی این حکم رو در صورت خطا جعل کرده که رفع الخطا دیگه نمیشه این حکم رو برش داره. مثال دیگه براتون بزنم که بگم ارزش این مسئله چقدر زیاده. الان کسی که در نماز سهو بکنه، خطا همون سهو دیگه، اگر کسی سهو بکنه تو نماز، نمازش باطله. یه دفعه حواسش رفت شروع که به صحبت کردن، سهون ها، عمدن نه، سهون، نمازش باطله؟ نه، نمازش باطل نیست. خب نمازش باطل نیست دیگه، ولی میگه سجده سهو رو باید بیاره. میگه بابا خطا کرده، وجوب سجده سهو رو بر نمیداره. میگه بابا وجوب سجده سهو موضوعش اصلا خودش خطاست، اصلا موضوع سجده سهو خطایه. وقتی موضوعش خطا باشه نمیتونه خطایی که موضوع برای وجوب بیاد رفع بکنه وجوب رو. موضوع شیء اثبات حکم میکنه، موضوع حکم اثبات حکم میکنه، نه رفع حکم بکنه. درست شده نه؟ پس بنابراین این همینو میخواد بگه. عزیزان من، حدیث رفع، لازرر، اینا حکم اولی رو برمیدارن، نه اون حکمی که بر فرض اینها جعل شده، یعنی بر فرض ضرر، اکراه، استرار، نسیان. رفع النسیان میگه نمازش صحیحه، نمیگه سجده سهو نداره. چرا؟ چون وجوب سجده سهو مال نسیانه، اصلا موضوعش اصلا نسیانه. دیه مال خطایه. میفرماید لا، نه اون حکمی که ثابت شده برای عناوین به عنوان ضرر، یعنی موضوع ضرره، لوضوح انه ضرر، اونجایی که ما گفتیم رفع میکنه، در چه صورت گفتیم رفع میکنه؟ لوضوح ان الضرر العلت للنفی، علت برای نفی، یعنی اونجایی که علت برای نفی میتونه رفع بکنه، موضوع نباشه، شارع ضرر رو موضوع قرار نداده باشه، علت قرار داده باشه، اونجا که علت باشه میتونه رفع بکنه. ولا یکاد و یکون الموضوع، اما جایی که موضوع قرارش داده، موضوع نمیتونه یمنع و ان حکمهی و ینفیه، نفی بکنه، بل یثبته و یقتضیه. وقتی سجده سهو میگه، در وقتی میگه سجده سهو مال خود سهوه، وقتی میگه مال نسیانه، وقتی میگه مال خطایه، دیه مال خطایه، خب موضوعش خطایه، موضوع نمیتونه حکم خودش رو رفع بکنه، وجوب سجده رو رفع بکنه، بلکه ثابتش میکنه، نه رفع بکنه، چون شارع در این فرض ثابت کرده. درست شد؟ و من هنا، خب حالا خوب توجه کنید، و من هنا رو براتون بیان بکنم. پس روشن شد که ما حکم اولی داریم، حکم ثانوی داریم. حکم ثانوی رفع میکنه، و روشن هم شد که اونی که رفع میکنه حکم اولیه، در صورتی که حکم ثانوی ضرر علت برای رفع بشه، نه خودش موضوع حکم قرار بگیره. این هم مفصلا برای شما درست روشن شد. مسئله بعدی که میخوام مطرح بکنم اینه که نسبت بین احکام ثانوی و احکام اولیه چیه؟ آیا حکم ثانوی حکومت داره؟ خب این که رفع میکنه، خب رفع میکنه درست، اما خب علمیش اینه که باید ببینیم این چیه، مثلا چرا اصلا حکم ثانوی بر حکم اولی تقدم داره، این تقدمش از چه بابه، کی گفته اصلا رفع میکنه؟ من میگم حکم اولی جریان داره، نماز اگر با وضو ضرری هم باشه باید بگیر. خب اولیه اینو میگه دیگه، میگه سلم طهاره بونی که ضرری هم باشه. قاعده لا ضرر میگه نه بابا، ضرر اگه شد وجوب میره. خب چرا این لا ضرر بر او مقدمه؟ تخصیص میزنه، یعنی ادله اولیه رو تخصیص میزنه، یعنی وقتی ضرریش رو تخصیصش میزنه، یا حکومته یا وروده یا جمع عرفیه. بعضی ها گفتن اینجا حکومت داره، حکومت رو معنا بکنن. حکومت معناش اینه که یک دلیل حاکم داریم، یه دلیل محکوم داریم. لا ضرر حاکمه، محکوم کیه؟ اون ادله اولیه که میگه لا صلاة الا بسحوره، اون محکومه، ای حاکمه، ای بر او حاکمه، ای داره او رو تفسیر میکنه. معنای حکومت رو دارم میگم ها، این حکومت معانی متعددی شده. حکومت معناش اینه که این دلیل حکم ثانوی ناظر به دلیل اولی است، که اگر دلیل اولی نباشه این دلیل ثانوی اصلا لغوه. یعنی بگه آقا در صورت ضرر، در صورت ضرر این واجب نیست. من گفته واجبه که میگی واجب نیست. ببین اگه دلیل اولی نباشه این لغوه، این میشه حاکم و محکوم. من یه چیزی خدمتتون عرض بکنم در رابطه با تعریف جامعی رو براتون، در حکومت و ورود و اینها، یعنی تو جاش اینجا نیست، ولی خب به هر حال من فقط سربسته میگم، چون به خاطر اینکه اگر بخوام اون یه خودش یه جلسه توضیح میبره. تخصیص رو میگن خروج حکمیه، یعنی در واقع موضوعا داخل هست ولی حکما خارج میشه. اکرم العلماء لا تکرم الفساق، عالم فاسق داخل در عالم هست، موضوعا خارج نشده ولی خروج حکمیه. توجه فرمودید. در حکومت گفتن که خروج موضوعیه، خروج موضوعیه، یعنی در واقع یا توسعه میده یا خارج میکنه، میگن خروج. یعنی در حکومت میگن دلیلش تعبدیه، مخرج اخراج کننده، چون بخاطر اینکه میدونید در حکومت معمولا تخصیص، حکومت، ورود، اینا همه دو تا دلیلن، ولی اگه پای یه دلیل باشه که اینا اصلا عناوین اصلا مفهوم پیدا نمیکنن، که باید پای دو تا دلیل باشه. در تخصیص خب میاد تخصیص میزنه، خروج حکمیه. در حکومت خروج موضوعیه، ولی تعبدیه، به این تعبدن خارج میکنه یا تعبدن داخل میکنه. مثلا میگه که اذا شککسه فبن علل اکثر، بعد میگه لا شکل کثیر شک، لا شک، تعبدن داره خارج میکنه. حالا کجا داخل میکنه در موضوع؟ موضوع دیگه، یا توسعه میده، یا توسعه میده یا تزریق میکنه. این صورت تزریقش، صورت توسعه. میفرماید که لا صلاة الا بطهور، طواف و فی البیت صلاتون، میگه طواف هم صلاته، یعنی وضو میخواد، دایره صلات رو دیگه میکنه، توسعه میده، طواف رو میبره داخل صلات. این میشه چی؟ حکومت. یا تعبدن توسعه میده یا تعبدن تزریق میکنه. ورود چیه؟ ورود خروج موضوعیه. خب حکومت هم که شما گفتید خروج موضوعیه، ولی ورود خروج موضوعیه بالوجدانه، تعبدی نیست، وجدانیه، وجدانیه. اما دلیلش مخرج تعبدیه، یعنی دلیلش تعبدیه ولی خروج وجدانیه. گوش کنید، اگه دلیلی اومد گفت خبر واحد حجته، تعبده دیگه، تعبد میکنه، ولی خبر واحد که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ولی خبر واحد رو تعبد کرد، به این پس دلیل تعبدیه. ولی از اونجایی که یه مسلک در باب اماره این است که این تعبد به علمه، این اطمینان این تعبد به علمه، شک اصول عملیه رو بلوجدان از بین میبره. ببین بلوجدان، خروج بلوجدانه، اما دلیل تعبدیه. این میشه ورود. تخصص چیه؟ میگن تخصصا خارجه، میگه خروج موضوعیه. فرقش با حکومت چیه؟ حکومت تعبدی خروجش. فرقش با ورود چیه؟ ورودم بلوجدان خارج میشه، اما ورود گفتیم دلیلش تعبدیه. ولی تخصص نه، تخصص دلیلش هم بلوجدانه، یعنی مخرج بلوجدان، خروجم بلوجدان. مثل کجا؟ یعنی چی بلوجدان؟ یعنی اگه دلیلم نبود ما میدونستیم خارج. مثل میگه اکرم العلماء لا تکرم الفساق من الجهال، میگیم لازم نبود. وقتی میگه اکرم العلماء جهال رو شامل نمیشه. این که میگه لا تکرم الفساق من الجهال هم دلیل وجدانیه هم خروج وجدانیه، این میگن ورود. این جامع ترین چیزیست که در رابطه با حکومت گفتم. اگه بخوام توضیح بدم زیاد طول میکشه، من فقط همین مقدار سربسته براتون گفتم، توجه فرمودید. حالا صحبت اینه نسبت بین حکم ثانوی و حکم اولی چیه؟ شما میگه قاعده لازرال حکم رو برمیداره، خیلی خوب حکم رو برداشت، اما چه نسبتی دارن؟ آیا حکومت، آیا ورود داره؟ بعضی گفتن حکومت. مرحوم آخون میفرماید نه، اینجا حکومت نیست، اینجا بلکه جمع عرفیه. اما چجوری جمع عرفی هست؟ جمع عرفی چه فرقی میکنه با حکومت و با ورود و اینها؟ این انشالله باشه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینم که خدمتتون عرض میکنم،